برم خدا رو سپاس میکنم و از شما هم که اینجا تشریف و حضور ارزانی داشتید، از شما هم که چنین سخنان غرورانگیز در حق من گفتید البته تشکر میکنم، ولی میدانم که این محبت شما در حق فرهنگ ایران است، این فرهنگ پرمایه‌ای که از زمان گاهان، از دوره کیان تا امروز 30 قرن از عمرش می گذرد و هر روز رو به فزونی و بالندگی بوده است، به این فرهنگی که هویت ماست، عشق مشترک همه ما هست و شما رو همون فرهنگ، عشق اون فرهنگ به اینجا کشانیده است. این فرهنگ است که شما ازش دارید قدردانی می کنید. کسی که عاشق فرهنگ است، کسی که به این فرهنگ عشق می‌ورزد، به اندازه عشقی که به این فرهنگ می‌ورزد، ارزش این رو و چشم داشته این رو می‌تونه داشته باشه که از این فرهنگ قدردانی بشه. این فرهنگ یکی از عظیم‌ترین میراث‌های بشری است. شرق و غرب عالم بهش مدیون است.
سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام
شادروان ایرج افشار درباره دکتر زرینکوب میگوید: دکتر زرینکوب متولد 27 اسفند 1301 بود. دیپلم متوسطه را در تهران گرفت، پس از آن چندی در خرم‌آباد و بعد بروجرد درس گفت، آنجا معلم شده بود تا اینکه برای تحصیل در دوره لیسانس ادبیات به تهران آمد و در این شهر ماندگار و دانشجوی رشته ادبیات شد. گویا نام عبدالحسین زرینکوب اول بار در مجله سخن دیده شده باشد به سال 1324. استاد پرویز ناطل خانلری در سال دوم مجله سخن کتابی را معرفی کرده بود در بخش انتقاد کتاب به نام فلسفه شعر یا تاریخ تحول شعر و شاعری در ایران از نویسندهی به نام عبدالحسین زرینکوب دوژم. مجله سخن سال دوم شماره 8 شهریور 1324. آن کتاب در بروجرد چاپ شده بود. 80 صفحه بیش نبود. تا آن زمان نام نویسندهش به گوش کسی نخورده بود. اما اهمیت مندرجات و ابتکاری بودن موضوع آن موجب شده بود که خانلری سخنشناس 3.5 صفحه درباره آن به بحث پرداخته و نقد بی‌پروا بر آن نوشته بود. مطلب را در خورد چنان میدانی دانسته بود. شاید تعجب کرده بود از اینکه ناشناسی در شهرکی چون بروجرد آن روز در جزوه‌ای کوچک به مبحثی بزرگ که ارسطو پایه‌گذار طرح آن مباحث بود پرداخته است. خانلری در ایامی که زرینکوب آن دفتر را نشر کرد، دوره دکترای ادبیات فارسی را به پایان رسانیده بود. رساله دکترایش هم مرتبط بود به مباحث شعر. او عالم و متوقل در این بحث رشته شده بود، پس می توانست و محق بود که درباره نوشته ارزشمند زرینکوب بنویسد: کتاب فلسفه شعر شامل مباحث تازه است که در ادبیات قدیم ما نبوده، پیداست که از ادبیات خارجی اقتباس شده است. در نوشته خانلری نکته های اساسی و آموزنده نسبت به مندرجات دفتر زرین کوب دوژم عنوان شده بود. خانلری آن را به سر صبر و به ژرفایی خوانده بود و به صلابت و درستی بر آن محک نقد زده و مورد به مورد نظریات انتقادی خود را برشمرده بود. زرین کوب در آن ایام در مرحله دانشجویی بود و خانلری در مرتبه تدریس دانشگاهی. طبیعی است نشر چنین مقاله‌ای در مهمترین مجله ادبی و پیشرو زمان موجب آن شد که جوهر استعداد زرین کوب شناسانده شود. آن نقد موجب فخر زرین کوب بود. زرین کوب از آن نقد هم نکته ها آموخت و هم در نوشتن دلیر شد. او از همان آغاز دانشجویی به نگارش مقاله های مستحکم و دلپسند و خواندنی پرداخت. پروایی نداشت اگر بر او خرده ای هم گرفته شود. اگرچه خانلری یکی از استادان رسمی زرین کوب در دانشگاه بود، ولی نخستین کسی است که قابلیت ادبی زرین کوب را نمایان ساخت و با نگارش نقد معلمانه‌ای بر جزوه‌ی او را برکشید و با درج مقالات او در سخن طبعاً از بالندگان او بود. مجله جهان نو نخستین تریبون عمومی برای نشر نوشته‌های ادبی زرین کوب بود. زرین کوب پس از اینکه به دانشجویی در رشته ادبیات پرداخت، توانست خود را به تهران منتقل کند. تدریس در دبیرستان‌های تهران به او ارجاع شد. سالهایی در مدرسه مروی درس می‌گفت. چون هنوز متأهل نشده بود و در تهران زندگی پابرجایی نداشت، تابستان‌ها به بروجر می‌رفت و پاییز برمی‌گشت. اما بروجر دیگر برای او دلانگیز نبود. تهران نبود که زرین کوب هر بامدادش را در کتابخانه‌ای می‌گذرانید و کتاب‌های تازه‌ای را می‌شناخت و عصرها را با پرسه زدن رفقا در خیابان‌های نادری و فردوسی و سر زدن به دفتر سخن و جهان نو و احیاناً جلسات سخنرانی وکس خود را سرگرم می‌کرد. از کتاب فروشی ابن سینا در آمدن و به کتاب فروشی دانش رفتن و سری به معرفت و شمس زدن و از دیدار با دانشمندان و استادانی چون ملک الشعرای بهار، عباس اقبال، ابراهیم پور داوود، سعید نفیسی، محمد محیط طباطبایی، محمد تقی مدرس رضوی، جلال همایی و دیگران که آن دکه ها میادگاهشان بود، ذوق ها می گرفت و لذت ها می برد. دکتر ماهیار علوی مقدم
سخن درباره یکی از بزرگترین نویسندگان و فرهیختگان زبان و ادب فارسی و فرهنگ و اندیشه ایرانی است. سخن درباره استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، استادی که نام او همواره در یادها میماند و مانده است. ویژگی‌های متمایز و برجسته استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب به گونه‌ای است که از این استاد ارزشمند همگان به نیکی یاد می‌کنند. به درستی می‌تونیم بگوییم که استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب استادی بی‌مانند و کم نظیر در پهنه فرهنگ و اندیشه و زبان و ادبیات و تاریخ سرزمین ماست. مرحوم عبدالحسین زرین کوب در سال 1301 شمسی در شهر بروجرد در میان خانواده‌ای دیندار به دنیا آمد. چون پدرش پیشه‌ور بود و در کوب بود و به همین علت این نام آوازه یافت. سالهای آغازین تحصیل رو مرحوم عبدالحسین زرین کوب در بروجرد زادگاه خود گذراند و در پایان سال دوم دبیرستان به همراه پدر عازم تهران می شود تا تحصیلات رو ادامه بده. در سال 1319 بین دانش آموزان رشته ادبی سراسر کشور ایشان رتبه دوم رو به دست می آورند. اما با توجه به مشکلات و مسائل معیشتی و گذران زندگی ایشون تصمیم می گیرند که شغل معلمی رو پیشی کنند و از اونجایی که در تهران کار مناسبی به ایشون واگذار نمیشه، ابتدا در شهرستان خرم‌آباد و سپس در زادگاه خود در بروجرد به عنوان معلم به تدریس ادبیات میپردازند و این روند تا سال 2023 ادامه پیدا میکنه که در این سال در سال 23 نخستین اثر خود رو با نام فلسفی شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری به کمک تعدادی از دوستان خود در شهر بروجرد به چاپ میرسونند. در سال 1324 بار دیگر استاد عبدالحسین زرین‌کوب به تهران باز میگردند و در وهله نخست در دبیرستان های تهران به تدریس مشغول میشوند و سپس در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل میپردازند و دوره لیسانس رو با رتبه اول به پایان میبرند و بعد مدتی وارد دکتری میشند و چند سال این دوره دکتری ایشون به درازا میکشه و نهایتاً پایان‌نامه خود رو با نام نقد و شعر مینگارند و از پایان‌نامه خود دفاع میکنند. فقط از همین سالهاست، از سالهای 24-25 به بعد است که استاد زرین‌کوب به مانند چشمه‌ای پرفیض اون زلال معرفت خودشون رو به کام تشنگان دانش و علم و معرفت می‌ریزند و با تدوین و با نگارش انبوهی مقاله ها و کتاب های بسیار ارزشمند در حقیقت مرزهای گوناگون دانش رو در می نوردند و به پیش می رند به گونه‌ای که آثار ایشون بسیار بارز و برجسته شمرده می شه. استاد دکتر زرین‌کوب تقریبا در بسیار از رشته های علوم انسانی از جمله تاریخ و فلسفه، شعر و عرفان و ادبیات تقریبا در کشور ما کم نظیر هستند. اون فخامت و اون اصالت ایشون و آثار ایشان بگونی است که از این شخصیت عنوان یک شخصیت باز بجسته همگان یاد می کنند. دقت نظر ایشون، باریک بینی ایشون، زبان ایجازگونه و اعتدالگونی که مرحوم دکتر زرین‌کوب داشتند در آثار مکتوب خودشون بسیار در خور توجه هست. واقع این استش که ابعاد گوناگونی در میان این آثار و در زندگی استاد دکتر زرین‌کوب به چشم میخوره. یکی از ابعادی که در میان در وجود ایشون در وجود استاد زرین‌کوب خیلی باز و برجسته بوده آشنایی ایشون با چندین زبان زنده بوده، افزون بر زبان و ادبیات عربی با زبان انگلیسی، با زبان فرانسوی و با زبان آلمانی کاملا آشنا بودند و تسلط کامل داشتند. حتی به برخی از این زبانها آثاری نگاشتند و آثاری رو از برخی از این زبانها هم به فارسی ترجمه کردند. شمار آثار استاد زرین‌کوب به حدود 40 کتاب و بیش از 200 مقاله میرسه. یعنی از این نظر هم ایشون بسیار پژوهشگر فعال و پرکار و پرکوششی بودند و همین آثار هستش که باعث افتخار و مباهات ملت ما هست به وجود استاد دکتر زرین‌کوب. اگر بخوایم ابعاد گوناگون ویژگی‌های پژوهشی دکتر زرین‌کوب رو برشماریم، من گمان می‌کنم که شاید بتونیم سخن استاد دکتر محمد علی اسلامی‌ندوشن رو آویزی گوشه خودمون قرار بدیم و مطالبی از بحثایی که ایشون مطرح کردن درباره دکتر زرین‌کوب بخوانیم و مطالعه کنیم. دکتر اسلامی زوشن در جایی می‌نویسند: در زرین‌کوب خصائلی است که ما به نظایرش زیاد بر نمی‌خوریم. عشق به کار و معرفت، جدی بودن و استغنا، و این عبارت که نیاسای ز آموختن یک زمان به تمام معنا درباره ایشان صدق می‌کنه. با اینکه نوشته‌های دکتر زرین‌کوب با همین تنوعی که داره در ردیف آثار درجه اول کشور ماست، کمیت کار آثار وی نیز بیش از حد متداول، بیش از اندازه متداول هستش. دامنی کارش به وسعت عمر این کشور است. تاریخ قدیم و جدید، ادبیات قدیم و جدید، و اگر گفتن که با یک دست دو هندوانه نمیتوان برداشت، اون قدرت ضبط و اون جودت ذهن زرین‌کوب این مشکل را آسان کرده است. و همین کثرت مراجعه و مطالعه بعضی از نوشته‌های دکتر زرین‌کوب به گونه‌ای است که آثارش رو بسیار ارزشمند کرده و ارجاعاتی که به آثارش داده میشه، اشاراتی که داده میشه به کتاب‌های گوناگون ایشون بسیار درخور توجه هست. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در ادامه می‌نویسن که دکتر زرین‌کوب یکی از محققان کشور ماست که آشنایی با معرفت ایرانی و فرهنگ ایران رو هر دو در خود جمع کرده و در عین پرداختن به گذشته از زمان حال نیز غافل نیست و یکی از انسان‌های نادری است که به دنبال کسب شهرت و دست آوردن راه آسان نیست و از دلقکی و سخرگی به دور هستش و عناوین دانشگاهی و رسمی در نظر او بدون پشوانه علمی و اخلاقی هیچ ارزشی نداره. زرین‌کوب دانشمند آبرومندی است که هم در مقیاس طالبان علم در گذشته و هم در مقایسه با غربی ها به راحتی میتونیم ادعا بکنیم که دکتر زرین‌کوب بسیار بارز و برجسته هست.
جا کن که خود را بشکن، پنبه را از ریش غفلت برکن.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ایام دهه کرامت به سر میبریم، بر شما مبارک باشه.
یا ساکنا فی ناظری و امان القلب الحائری یا ذا المقام الحیدری يا ابن الإمام الطاهر يا ساكنا في ناظري وأمان القلب حائري يا ذا المقام الحيدري يا ابن الإمام الطاهر
إمام رؤوف من حضرت علي ابن موسى الرضا عليه السلام می‌فرماید دوستی با مردم نیمی از عقل است. صحیفه الرضا علیه السلام صفحه 390.
شده یاد تو شفایم یا رضا، که به عشقت مبتلایم یا رضا، بشنو اکنون ندایم یا رضا، به رضای حق رضایم یا رضا.
همیشه در پی تیمار بی نوایان باش، کمک به خلق ذکردار خالق احد است. امام راست در این ره گذر کلامی نغز، که در معاشرت خلق نیمی از خرد است.
من اگر چه عاشقی دل خستم، سر و بالم از غمت بشکستم، سر راحت تا ابد نشستم، که به عشقت من گدایم یا رضا،
که به عشقت من گدایم یا رضا.
حسن ابن علی وشاع گفت من واقفی مذهب بودم، شبی از خراسان با مقداری پارچه و اشیاء تجاری به مرو رفتیم. غلام سیاهی را دیدم که نزد من آمد و گفت مولایم گفته است آن برد یمنی را که نزد توست بده تا غلامم را که از دنیا رفته است کفن کنم. پرسیدم آقایت کیست؟ گفت علی ابن موسی رضا علیه السلام. گفتم پارچه ها و برد یمنیم را در راه فروختم. غلام رفت و بار دیگر باز آمد و گفت چرا بردی نزد تو هست؟ گفتم خبر ندارم. غلام رفت و برای سومین بار بازگشت و گفت داخل فلان جوال در عرض آن بردی هست. با خود گفتم اگر این سخن راست باشد دلیلی برای امامت آن حضرت خواهد بود. به غلامم گفتم برو و آن جوال را بیاور. غلام رفت و آن را آورد. جوال را باز کردم، دیدم در ردیف دیگر لباسها آن برد یمانی هست. آن را برداشته به او دادم و گفتم عوض آن پولی نخواهم گرفت. غلام رفت و بازگشت و گفت چیزی را که مال خودت نیست میبخشی؟ دخترت فلانی این برد را به تو داده و از تو خواسته است که برایش بفروشی و از پول آن فیروزه و نگینی از سنگ سیاه برای او بخری. حال با این پول آنچه از تو خواسته است برایش خریده و برایش ببر. از این جریان تعجب کردم و با خود گفتم مسائلی که دارم از او خواهم پرسید. آن مسائل را نوشتم و در آستین خود نهادم و عازم خانه آن حضرت شدم. اتفاقا یکی از دوستانم که با من هم عقیده نبود به همراه هم آمد، ولی از این جریان خبر نداشت. به محض اینکه به در خانه رسیدیم دیدم بعضی از عربها و افسران و سربازان به خدمت ایشان می رسند. من نیز رفتم و در گوشه خانه نشستم تا زمانی گذشت و برخواستم که برگردم. در این هنگام غلامی آمد و به صورت اشخاص به دقت نگریست و پرسید پسر دختر الیاس کیست؟ گفتم منم. فوراً پاکتی که در آستین خود داشت بیرون آورد، گفت جواب سوالات و تفسیر آن مسائلی که طرح کرده بودی داخل این پاکت است. آن پاکت را گرفته باز کردم، دیدم جواب سوالاتم با شرح و تفسیر در آن کاغذ نوشته است. گفتم خدا و پیامبرش را گواه می گیرم که تو حجت خدایی و استغفار و توبه می نمایم. فوراً از جای حرکت کردم. رفیقم پرسید کجا می روی؟ گفتم حاجتم برآورده شد، برای ملاقات آن جناب بعداً مراجعه خواهم کرد.
في مشهد حل الأمل مثواك يا خير العمل
في مشهد حل الأمل مثواك يا خير العمل
مثواك يا خير العمل
سأل أسلك الفرز الراس بيش شوف خدا نامت را بردل بيش شده کویت و ترسل ها بهش بر حریمت پرگوشایم یا رضا بر حریمت پرگوشایم یا رضا بر حریمت پرگوشایم یا
رضا. باید غبار صحن تو را توتیا کنند آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده. تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
شنوندگان عزیز و گرامی، تا ساعت 6 بامداد با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه برنامه‌های امشب رأس ساعت 1 بامداد برنامه‌ای از پارسی تا فارسی تقدیم به شما خواهد شد. ساعت 3 بامداد در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه راه روشن تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. در ساعت 3:30 بامداد با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:03 بامداد خواهد بود. در ادامه برنامه ها رأس ساعت 4:30 برنامه روشنا تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد و پایان بخش برنامه های بخش سوم برنامه تورنج در ساعت 5 بامداد تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه از پارسی تا فارسی در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. مجله ادبی، شعر و موسیقی، اهمیت آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان عنوان این برنامه است.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.